ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. وزارت خارجه ایران ادعای دولت بحرین در مورد ارتباط یک گروه تروریستی با سپاه پاسداران را مردود شناخت. و دادگاهی در روسیه رهبر مخالفان این کشور را به تحمل زندان محکوم کرد. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر دوشنبه به وقت محلی پیش از ترک تهران به مقصد مسکو گفت تهران از سرمایه گذاری روسیه در زمینه‌های نفت و گاز در ایران استقبال می‌کند. آقای روحانی که برای نخستین بار به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر می‌کند، تأکید کرد که روابط ایران و روسیه را به نفع دو ملت و نیز به نفع ثبات در منطقه و علیه تروریسم می‌داند. رئیس جمهوری ایران همچنین از افزایش 80% حجم تجارت میان ایران و روسیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این روابط افزایش بیشتری بیابد. قرار است در این سفر 15 سند و یادداشت تفاهم میان دو کشور امضا شود. پیش از این حسن روحانی و همتای روس او ولادیمیر پوتین 8 بار با یکدیگر دیدار و مذاکرات کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه دولت بحرین را در مورد بازداشت گروهی از تروریست‌های مرتبط با ایران ادعایی واهی و بی اساس خواند. بهرام قاسمی روز دوشنبه از دولت بحرین خواست به جای این اظهارات حقوق شهروندان خود را رعایت کند. روز گذشته وزارت کشور بحرین در بیانیه اعلام کرد اعضای گروهی را که آن را تروریستی خوانده مظنون به دست داشتن در حمله به اتوبوس نیروهای پلیس در اسفند ماه گذشته هستند بازداشت کرده است. به گفته مقامات امنیتی بحرین اعضای این گروه با سپاه پاسداران ایران در ارتباط بودند. بحرین بارها ایران را متهم کرده که در امور داخلیش دخالت می‌کند. مقام‌های ایران نیز همواره تاکید کردند در مورد وقایع بحرین بی‌تفاوت نیستند اما دخالت در اوضاع داخلی آن کشور را رد کردند. با پایان ثبت نام در انتخابات شوراهای شهر و روستا، رئیس ستاد انتخابات کشور گفت که تعداد ثبت نام کنندگان این دوره نسبت به انتخابات سال 92 14% افزایش یافته است. به گفته علی اصغر احمدی 287425 نفر برای نامزدی در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کردند. وی افزود که بررسی صلاحیت نامزدها آغاز شده و تا دوم اردیبهشت ماه نتیجه بررسی ها اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتر از همکارم جواد کوروشی.
پس از پایان مهلت نامنویسی داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا روز دوشنبه، رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام آخرین آمار ثبت نام از رشد 14% شمار داوطلبان در مقایسه با دوره پیش خبر داد.
آماری که وارد سامانه شده است 287425 نفر ثبت نام انجام داده اند، 54888 نفر برای شوراهای اسلامی شهر ثبت نام کردند حدود 20% و 232537 نفر برای شوراهای اسلامی روستا هست که حدود 80% رو در بر میگیره. در مجموع 17885 نفر خانم ها ثبت نام کردند، تقریبا 6.3% داوطلبان هستند.
به گفته علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور، 3000 نفر برای تصدی 21 کرسی شورای شهر تهران ثبت نام کردند که در میان آنان 523 زن هستند. گروه سنی 30-35 ساله به گفته آقای رحیمی بزرگترین گروه ثبت نام کننده است. از روز دوشنبه 7 فروردین استعلام درباره داوطلب‌ها آغاز می شود و نهادهای مورد استعلام باید تا 10 روز پاسخ دهند. روز اول اردیبهشت نتایج بررسی صلاحیت‌ها اعلام و روز دوم اردیبهشت نتیجه نهایی تایید و یا رد صلاحیت‌ها به داوطلبان ابلاغ می‌شود. تحلیل‌ها و نظرگاه‌ها پیرامون انتخابات شوراهای اسلامی متفاوت است. علی کشگر، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، انتخابات شوراها را مکتبی برای آموزش تربیت مدنی می‌داند.
بدون اغراق مهمترین انتخابات همین شوراهای شهر و روستا در ایرانه. یه راهی برای تعامل مردم با هم دیگه، یه راهی هست برای تعامل مردم با دستگاه دولتی، یه راهی هست برای باز شدن چشم و گوش مردم، و یه راهی هست برای متشکل شدن مردم، یک متشکل شدن مدنی. بنابراین با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها از دستبرد نظارت استصوابی شورای نگهبان و کنترل مستقیم از طریق هسته اصلی قدرت در واقع مسئول مونده، به مردم فرصت داده میشه که از هر فکری خودشون رو نامزد بکنن.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس هم نقش شوراها را به دلیل کارکرد مدنی و سیاسیشان مهم ارزیابی میکند.
کلی شوراها نشانی از این جامعه خاکستریه، جامعه خاکستری ایران. یعنی شوراها مثلا اهم از فرصت طلب و غیر فرصت طلب وارد فکر میشن، حتی استقبالش هم خیلی زیاد ازش، خصوص شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط. ولی باید توجه داشت شوراها در ایران هم کارکرد مدنی ایران داشته باشه هم کارکرد سیاسی. به خاطر مهم بودنش این است که میتواند در مناسبات سیاسی در ایران هم رو روابط جناها، همچنین رو قدرت یافتن جامعه مدنی ایران که نهادهای مدنی قدرتمند نداره مفید باشه. خیلی ساده هیئت ملی در شهرداری تهران یه امر تاریخی است، ولی که رو می شود به خاطر همین وجود جناهای مختلف در همین شوراست. گستردگی مخاطبش خیلی مهمه. گستردگی مخاطبش من میدارم بگم یک نوع مشارکت و روند آموزش ولی ناهنجار برای مدنی شدن رفتار مردم ایران.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس اما برای شوراها ویژگی‌های مثبت و منفی قائل است.
در مجموع بر اساس داده‌هایی که در دسترس هست، شوراها در ایران هم برخیشون یکی از فاسدترین نهادها هستن به لحاظ ماهیت و به لحاظ مالی، و هم برخیشون یه بستر بسیار مثبتی هستن برای خدمات رسانی از طریق خود شهروندان. مشارکت اونها یه بستری است برای نیروسازی، برای مدیریت به ویژه در حوزه زنان. این استقبال رو هم می‌شود در رابطه با همین دو وجه دید. به ویژه ماجرای پلاسکو مسئله شورای شهر رو عمده کرد، هرچند در دوره قبل هم شوراها در برخی از مناطق میدان تاخت و تازی برای فساد مالی بود، و حتی شنیده میشد که برخی بنگاهداران یا برخی افراد سودجو حاضرن هزینه زیادی بدن برای اینکه تو لیستای رای آور بیان. ولی الان این رو میشود گفت که پس از ماجرای پلاسکو مردم بیشتر از پیش متوجه مسئولیت‌های شورا شدن و یه مقدار تقلیل شرایط، یعنی هر فرد بدون اینکه در خودش بضاعتی تخصصی در حل مشکلات شهر ببینه، به صورت توده‌وار دارن ثبت نام میکنن، و این خوب یادآور نبودن احزاب فعال و نهادهای مدنی قوی و در حریم ام در ایران هم هست.
این در حالی است که ناصر ظرفشان حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران اصولا انتخابات شوراها را آزاد نمی‌داند و نقش آنان در فرایند سیاسی را ناچیز ارزیابی می‌کند.
من شخصا به جدال دو جناحی که در حاکمیت هست و نتایج این جدال خیلی بهایی نمیدم، و به همین دلیل هم چندان به این مسئله فکر نمی کنم که وزن کدام یک از این دو در شوراهای شهر احتمالا سنگین تر خواهد، چون مسائل اونها مسائل درون خانواده حاکم است و ارتباطی به مسائل مردم بدون رودرواسی نداره. علاوه ترکیب شورای آینده شهرم هرچه که باشه تفاوتی نمیکنه، چون اون استقلال و اون جننی را که با توجه به مسائل و نیازهای مردم تصمیمی بگیرن هیچ کدام ندارن. به نظر من جناح حاکم دست مسلط رو داره، میدونه که با یه تشر سر جای خودشون بنشینن.
داوطلبان انتخابات شوراها که صلاحیتشان تایید شده باشد 7 روز فرصت تبلیغات دارند که از 21 اردیبهشت ماه آغاز می شود. یک روز پس از پایان فرصت تبلیغاتی یعنی روز 29 اردیبهشت ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراها برگزار می شود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما در روزهای گذشته به مناسبت عید نوروز پیام‌های تبریک بسیاری از چهره‌های فرهنگی، مدنی، سیاسی و هنری ایرانی از رادیو فردا پخش شده. در اینجا به پیام نوروزی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری گوش میکنیم.
من سال جدید رو 1396 شمسی رو به همه شنوندگان و ایرانیان در هر کجای دنیا هستن تبریک میگم و همچنین آرزو میکنم سالی پر از صلح و آرامش برای انسانها باشه، همچنین دنیایی سرشار از آرامش داشته باشیم در سال جدید. همینطور من به عنوان کسی که در ایران وکالت میکنه آرزو دارم که علاوه بر این که همه زندانیان سیاسی که طبق احکام ناعادلانه در حبس به سر میبرند و همچنین افراد محصور که غیرقانونی در حبس قرار گرفتن از زندان و حصر آزاد بشن، و همینطور آرزو میکنم که کشور من ایران قوه قضاییش بر اساس موازین دادرسی عادلانه کار بکنه، تشکیل بشه، این محاکم طبق دادرسی عادلانه محاکمه کنن تا آرایی که صادر میکنن عادلانه محسوب بشه. من در سال جدید آرزو میکنم که جامعه ایران از عدالتی که نداره برخوردار بشه. عیدتون مبارک.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. به پیام نوروزی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری گوش میکردیم. خبرها رو پی میگیریم با دو خبر دیگر. اتحاد دموکرات مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل، صدر اعظم آن کشور، موفق به پیروزی در انتخابات ایالت زارلاند شد. این پیروزی محکی برای انتخابات سراسری آن کشور است و احتمال می‌رود که خانم مرکل همچنان صدر اعظم آلمان باقی بماند. انتخابات 6 فروردین ماه در ایالت غربی زارلاند، یکی از 3 مورد انتخابات ایالتی پیش از انتخابات سراسری آلمان در ماه سپتامبر است. کشورهای اروپایی روند و نتیجه انتخابات این ایالت آلمانی را با اهمیت می‌دانند، چرا که پیروزی همحزبی‌ها و حامیان خانم مرکل و ادامه احتمالی صدر اعظمی او می‌تواند بر صحنه سیاسی اروپا تأثیر مهمی بگذارد. و شبه نظامیان کرد و عرب مورد حمایت آمریکا در شمال سوریه میگویند پایگاه هوایی طبقه را از تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش آزاد کردند. پس از آنکه داعش در سال 1393 این پایگاه ارتش سوریه را تحت کنترل خود گرفت، دست به کشتار مخالفان خود زد. گروه نیروهای دموکراتیک سوریه و در بیانیه‌ای که 6 فروردین ماه صادر کرده میگوید در حال حاضر کنترل کامل پایگاه هوایی را در دست دارد و عملیات برای ایمنسازی مناطق اطراف آن در دست اقدام است.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
ساعت 18 و 14 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 21 12. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2048 799 599 800. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای رادیو فردا رو در اونجا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر ما هست.